هشتم بهمن ماه 92 درس تفسیر.
اشکال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ان الله کان علی کل شیء شهیدا. آیه 33 سوره نساء. آیه شریفه اجمالی است بعد از تفصیل. در آیه 12 که گذشت، آیه 12 داستان ارث رو بیان کرد، ارث زوجین رو بیان کرد، ارث پدر و مادر رو بفرمایید اینا رو بیان کرد، هاکزا آیه 12 و آیه 11. تفصیل ارث اونجا گفته شد. این آیه اجمالی است بعد از او تفصیل، توجه میکنیم، و به دنبال آیه قبل که فرمود للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، حظ و نصیب رو آورد رو اکتساب. اکتساب یعنی بلند شد برد خودش کار کنه. حالا می فرماید یه مواردی ما داریم که کار نکرده خدا به یه برای کسی می رسوند و او داستان ارث. چون ارث رو که وارث برای تحصیل ارث کاری نکرده است که، بعضی وقتا اگر طبقات دور باشه اصلا خبرم ندارد، یهو به آقای ظفر یه زنگ بزنن که شما یه پسر دایی داشتید در آمریکا میلیاردر بوده است و مرده و دولت علیه آمریکا الان ثروت اونو میخواد به شما تحویل بدهد. توجه میفرمایید؟ خب اصلا ایشون نمیدونست یه همچی پسر دایی همش. خب یعنی وقت این دیگه نه، موارد اینجوری هست دیگه که اصلا بعضی وقتا خبر ندارد. حالا اونش خب، و لذا بفرمایید که ارث داخل در اکتساب نیست. به همین جهت متذکر میشن که اینی که گفته شد للرجال نصیب مما اکتسبوا و برا زن هم همین جور، این همش تمام نصیب و حظ و بهره شما به اکتساب نیست. خب ارث هم وجود دارد و در ارث هیچ اکتسابی نیست. ولذا واو در اول آیه رو واو عاطفه میگیریم نسبت به این داستان اکتسابی که گفتیم. ولکلن جعلنا موالیا. خب لکلن جار و مجرور، تنوینی که در کلن آمده است، این تنوین بدل از انقطاع از اضافه است، چون کل اضافه میشد به کلمه‌ای که بعدشه، انقطاع از اضافه که پیدا کند تنوین میگیرد. ولی کلن یعنی لکل کی؟ یعنی لکلن من صنفی رجال و نساء. اون رجال و نسائی که تو آیه قبل گفتیم که نصیب مما اکتسبوا یا مما اکتسبن، برای هر کدوم از این دو صنف رجال و نساء، یا لکل، بگون لکل احد، برای هر کسی، حالا میخواد زن باشه میخواد مرد، لکل جار و مجرور متعلقه به جعلنای بعدش. لکلن جعلنا، جعلنا فعل ماضی و فاعلش، قرار دادیم ما. خب قرار دادن اینجا به معنای این که آفرینش شده، قرار داده شده، نوشته شده. موالیه، موالیه مفعولون به جعلنا، ما قرار دادیم برای هر کسی از زن و مرد موالی. موالی یعنی چی؟ موالی جمع مولا، بر وزن موالی، بر وزن مفعله. چون واو رو شما با فتحه دارین میخونین تبدیل به صدای آ میشه، مفاعل نیست، مفعله، اما چون صدای فتحه روی واو هست تبدیل به آ میشه. بنابراین موالی یا مصدر میمیش بگیرید، بنابراین میشه یه صفت، یا اسم مکانش بگیرید که به این اسم مکان اراده شخصی شده است که متلبس به این صفته، چون این صفت استقرار در موصوفش پیدا میکنه. علا ای حالن، موالی که جمع مولاست، مولا شما به کی میگین؟ مراد از مولا ولیست. ولی کیست؟ ولی دو معنا در زبان، البته معانی زیادی دارد، حالا تو همین معانی ولایت امرو معنای لغوی ولایت رو در بحث فقه متعرض میشیم، خیلی معنا برش ذکر کردم، میخونیم حالا تو فقه، لذا دیگه اینجا تکرار نمیکنم. اما دو تا محور اصلی دارد مولا یا ولی. ولی هو الذی یتولا غیره، او کسی است که امور غیر رو مرتب میکند، تولیت میکند امور غیر رو. شما طفل صغیری دارید، کاراشو شما میکنید، شما میشید ولی او. یه معناست و تو قرآن کریم هم این معنا اومده، الله مولا الذین آمنو، خدا مولا و ولی مؤمنین است. یعنی تولیت امور مؤمنین بر عهده خداوند است. الله مولا الذین آمنو والکافرین لا مولا لهم. درست؟ خب پس یه معنای ولی، او کسی است که متولی امور غیر است. یه معناش عکسشه، کسی است که یتولاه و غیره، یعنی هم به شمایی که پدر طفل صغیرین گفته میشد شما ولی صغیرید، هم به اون صغیر گفته میشد که ولی شماست. توجه فرمودید؟ یعنی به هر دو طرف اطلاق ولی میشد. ول وجه و فی ذلک، چرا به هر دو طرف اطلاق ولی میشد؟ چون ماده ولیه به معنای چه آمده؟ به معنای پشت هم در آمدن آمده، با هم بودن. خب هم طفل صغیر با شماست، هم شما با طفل صغیری، ولذا به هر دو اطلاق ولی گفته میشن. شما میگون که مولای من علی است، درسته؟ صحیح هم هست. از این طرف هم میگون ما موالیان اهل البیت، اینم صحیح. یعنی لفظ مولا هم به امیرالمومنین اطلاق میشه، میگون مولای من علی است، هم به خود من اطلاق میگم من مولای علیم. مولا به این که من پیرو علیم، او یعنی او پیشوای من است، او امور من رو در دست دارد. اما وقتی من میگم من از موالیان اهل بیتم، درسته؟ از موالیان اهل بیت، یعنی من ولایت اهل بیت رو پذیرفتم، ولایت علی رو پذیرفتم. یعنی یک کلمه ایست مولا که هم به کسی که تولی امور را در دست میگیرد اطلاق میشد ولی و مولا، و هم به کسی که تولی او در دست اونهاست اطلاق ولی و مولا میشد. من از موالیان اهل بیتم، یعنی من از پیروانشونم، من از شیعیانشونم هست، هم در روایات هست هم تو کلمات. بله احسن، یعنی من پیروه تو هم، تابعه تو هم، نه من پیشوای تو هم که، یعنی من پیروه تو هم. اما اگر همین اطلاق بشد به امیر المومنین، یعنی تو پیشوای منی. خب پس این کلمه مولا روشن شد. اما اینجا مراد از مولا چیه؟ چون مولا معانی مختلفی دارن، عرض کردم حالا میخونیم تو فقه امرو انشاءالله. مراد از مولا اینجا یعنی الاولا بالمیراث. ما قرار دادیم برای هر کسی از زن و مرد یا هر احدی قرار دادیم موالیا، یعنی کسانی که اینا اولای به میراثند از دیگران، یعنی ورثه قرار دادیم براشون. هر کسی از دنیا برد ورثه ای دارد که ماترک او منتقل به این ورثه میشه. پس بنابراین مراد از مولا اینجا یعنی الاولا بالمیراث، یعنی ورثه. ولکل جعلنا موالیا، یعنی ما براشون وارث قرار دادیم. مما ترکه، مما ترکم، مما که جار و مجرور، من ما بوده است، درسته؟ ادغام شده. ماش که مای موصول است، ما ترک، یعنی به جهت ما ترک اونها براشون ما وارث قرار دادیم. منشو چی بگیری؟ منی که ادغام شده است در ما و مما شده است، منشو می توانید من بیانیه بگیرید، که یعنی ما برای اونها وارثانی قرار داده ایم، که حالا بیان میکند که این وارثان چه چیزی را بفرمایید به میراث میبرند، بیان میکند که ما ترک رو به میراث میبرند. و می توانید منشا، چنانچه مرحوم آقای طباطبایی مصرن بر این که من را من بیان، من ابتدائیه بگیرید. میگن این اولویت ابتدا می شود به ارثی که می برد، به اینی که از ما ترک ارث می برد. بله ابتدا می شود به مال میت، و چون من را ایشون من ابتداییه میگیرن، میفرمایند که ان این ولایت و ولی بودن که موالی هستند ابتدا میشود از مال میت، درست شد؟ خب مما جار و مجرور میتونید متعلق بگیرید به موالی، موالی که مما ترکه. چرا؟ به خاطری که این موالی خودشون ورثه هستن. میتونید متعلقش بگیرید به محذوفی، یعنی چی؟ یعنی مثلا باشد موالی که یرسونه مما ترکه، که یرسونه متعلقی باشد که محذوف شد. خب مما ترکه، ما قرار دادیم ورثه‌ای به جهت ما ترکی که از این میت میماند. ما ترکه در واقع ما ترکه المیت بوده، ترجمه بمون که دیگه اونا حذف شده، من ما ترکه المیت از میراثش. خب ما ترکم که واضحه، ما ترک میشه همون اموال میت. خب پس ما برای هر میتی در واقع میراث بری قرار دادیم. حالا این میراث بران را که موالی باشن سه قسمشو بیان میکنه و قاعدتا همه طبقات رو شما باید در یکی از این سه قسم جا بدهید. اول میفرماید الوالدان. الوالدان بله مما ترکل والدان. والدان میشه چی؟ میشه فاعل ترک. خب قاعدتا برای هر کسی مرگ پدر و مادرشه که اتفاق میفتد و لذا این میشد میراث بر پدر و مادر خودش. بنابراین والدان اول فاعل ترک است. خب و داخل میشود در والدان که اب و ام که هستند، اجداد و جدات هم داخل می شوند درش. حالا فرض کنید یک جدی است که فرزندان خودش مردن، خب لا محاله ارثش می رسد به چی؟ به نوادگانش. توجه می فرماید. بنابراین والدان داخل در والدان می شد اجداد و جدات، منتها حالا فرض طبقات ارث دیگه، یعنی خود این جد اولاد نداشته باشد تا برسد به نوش. پس این فاعل اول. بعد می‌فرماید به واو عاطفه والاقربون. اقربون رو عطف کرده است بر والدان. خب این اقربون میشه در واقع اقرباء نسبی. خب از چه اقربای نسبی شما ارث میبرید؟ خب رو همون طبقات ارث که گفته شد تو آیه 11 و 12. حالا این اقربای نسبی میتونن اولاد باشن، میتوانن که برادر و خواهر باشن، عمو و عمه و دایی و بفرمایید که خاله باشن یا فرزندان اونا باشن. علا طبقات الارث به همون حیثی که هست. پس شما ما قرار دادیم ورثه‌ای برای میتی که این میت میتواند والدان باشن، پدر و مادر میتوانن اقربای نسبی شما باشن، خواهر برادر فرزند بفرمایید رو طبق دایی و خاله و فرزندانشو. اینم قسم دوم. پس توی قسم دوم طبقات ارث هست، طبقات ارثی که شما دارید. والذین عقدت ایمانکم، این سومیش. واو رو اینجا می توانید عاطفه بگیرید و می توانید که استیناف بگیرید. الذین اسم موصول مبتدا، اگه مبتداش گرفتید میتواند مبتدایی باشد که متضمن شرطه و اون وقت اون فعاتو هم نصیب و همو میتونید جواب شرط بگیرید. والذین سومین گروه از بفرمایید که وارثان کسانی هستند که عقدت ایمانکم، ایمان شما در واقع با اینها عقدی بسته شده است. عقد که فعل ماضی مؤنث، من ایمانم فاعلش، درسته؟ عقد بسته شده، ایمان شما عقد بسته اند با اینها. عقد که معناش واضحه در لغت، نقطه مقابل حل، گره ای رو باز کردن میشه حل، گره ای رو بستن میشه عقد. در اصطلاح هم که معناش واضحه، در اصطلاح عقود در فقه مشخصه که چه چیزاییست. و البته از جمله اولین مصادیقش که این عقدت ایمانکم میگیرند عقد نکاحه. توجه میفرمون. و البته عقود دیگری هم بله میتواند باشه که حالا بعد میکن. عقدت ایمان ایمانو کن، بله اونم میتوند باشه، بله. خب عقدت ایمانو کن، ایمان فاعلش، ایمان جمع یمینه، یمین یعنی راست، مقابله یسار دیگه. خب چرا میگد عقدت ایمانکم؟ عربها وقتی عقدی میخوندن، پایان عقد مصافحه میکردند با ایمان خودشون، یعنی گونه راست خودش را میگذاشت به گونه راست طرف مقابلش. توجه میفرمایید؟ این مصافحه‌ای که در پایان عقد و معاهده انجام میشد، این در واقع این بود که دیگه عقد تمام شد، دیگه که انه مثل امضای عقد بود. کتابت و اینا که نوان در جاهلیت سواد اینا نداشتن که، نوشته نمیتونستن بنویسن. امضای معاهدات و عقود به مصافحه بود. مصافحه شما نیست که صورت راست رو میگذارید و چپ رو میگذارید، نه، اون فقط صورت راست میگذارد. همین الان هم در بعض بلاد عربی در مصافحه فقط صورت راستشون رو به هم میگذارن، صورت چپ نمیگذارن. و بعضی ها دو بار یا سه بار تو عراق مثلا همین جوره، توجه میفرمایید؟ این صورت راستش رو میذارد و ور میدارد، هیچ وقت طرف چپ را به صورت مصافحه نمیگذارد. دقت میکنه؟ این عقدت ایمانو کن یعنی یه تعبیر کناییست که در پایان عقود اینا با هم مصافحه میکردن، اونم مصافحهی که فقط بالیمین بوده. و لذا تعبیر میکند عقدت ایمانکم، اون چه که یمینهای شما اون رو بسته است، یعنی پیمانی که عقدی که خوندید و میخوان امضا کنین، حالا با هم مصافحه کردید با یمیندون، یعنی عقدی که بسته شد تمام شد. توجه میفرمایید؟
الانم تو فارس بعد از این کارا با امضا یه دست میدن دستی
رو. بله، حالا دست شما تو فارسی تو، ولی عربا مصافحه بالیمین. بنابراین این یه تعبیر کناییست. توجه فرمودید؟ و مراد از این تعبیر کنایی یعنی عقودی که مستحکم شد، بسته شد، امضا شد. خب پس سومین جنسی که وارثان هستند، والذین عقدت ایمانکم، اون عقدی است که شما محکم بسته اید. خب مصداق اتم این عقدی که استحکام پیدا کرده و بسته شده، عقد نکاحه. و در نتیجه مصداق بارز چیزی که ارث از هم میبرند در عقد نکاح میشد زوج و زوج. بنابراین زوج و زوجه داخل در این قسم سوم میشه. والذین عقدت ایمانکم، اونو نست داریم که در عقد موقت نکاح این ارث نیست، توارث نیست، همون جور که بفرمایید که نفقه هم نیست، طلاق هم نیست. خب پس عقد نکاح داخله. ها کزا ما عقد دیگری داریم و اون عقد ملکه. در سابق که عتق وجود داشته است، غلام و کنیز وجود داشته، بنابراین این عقد ملک هم ها کزا میتوند جزء ورثه باشه. شما میدونید در طبقات ارث میرسیم به جایی که کسی هیچ اقربایی ندارد، فرزند طبقه اول ندارد، طبقه دوم خواهر و برادر ندارد، طبقه سوم دایی و عمو و اینا ندارد، طبقه چهارم فرزندان اونا هم ندارد. حالا ارثشو به کی بدی؟ چی گفته اون پیش که نداره؟ خب ارثش به کی میرسه؟ خب ارث به کی میرسد؟ اگر معتق دارد، ارث میرسد به ولاء عتق. یعنی اگر این میت یه روزی عبد بوده است و وقتی که عبد بوده است یه کسی او رو چه کرده؟ عتقش کرده. اگر کسی او رو عتق کرده، اینو بهش میگن ولاء عتق، آزاد کننده او میراثش رو برمی‌داره. اما در فرضی که هیچ میراث بری از اقوامش نباشه، تعجب هم ولاء عتق معتقش، این میشد چی؟ میشد میراث برش. اگر این مرد و هیچ کیو نداشت، ارث رو میدهن به مولای عتقش، کسی که او را آزاد کرده است. خب این ولای عتق. اگر نه، این بنده نبود هیچ وقت، آزاد، این از اول آزاد بود، توجه میفهمید؟ اگر این جور بود، نوبت میرسد به ولای زمان جریره. زمان جریره یه عهد و پیمانی بود که با هم امضا می کردن به این که اگر اون موقع که بیمه و اینا که نبود که، در نتیجه مردم اگر خطاً مرتکب یه جنایتی می شدن که می بایست که بفرمایید دیه‌ای بدن، خب دیه سنگین بود، اون موقع هم سنگین بود، بنابراین هم پیمان می شدن به زمان جریره، که یک کسی می آمد می گفت اگر تو جنایتی مرتکب شدی، جنایت تو بر عهده من، من دیه جنایت تو رو می دم. البته قاعدتا جنایتی که غیر عمد باشن. خب و در نتیجه اینا هم پیمانه با هم. اونم می گفت منم اگر تو این جنایتی دیهش به عهده تو آمد، من متعهد می شم جنایت تو رو پرداخت کنم. این میشه زمان جریر. اینایی که با هم عهد و پیمان زمان جریره داشتن، اگر در طبقات ارث می رسیدید به جایی که دیگه ولای عتقم نبود، نوبت می رسد به ولای زمان جریره، ارثش رو می دادند به او کسی که زامن جریره ای بود. درست شد؟ اینم مرتبه بفرمایید بعد. اگر زامن جریرم نداشت، یه بند خداییست آزاد بوده، سرشم به کار خودش بوده، آسه میرفته و میمده و کسی کاری پیدا نکند، بنابراین ولا زمان جریره هم ندارم، نوبت میرسد به ولا امامت. توجه فرمودید؟ نوبت میرسد به ولا امامت، یعنی امام میشد وارث و من لا وارث دارم. وقتی دیگه هیچ کدوم نبود از طبقات ارث خور که ببرند، حتی ولای عتق نبود، ولای زمان جریره نبود، نوبت میرسد به ولای امامت. ولای امامت، امام وارث و من لا وارث له. و البته بله، ائمه برای خودشون ور نمی داشتن. در روایات داره، نگاه کنید وسائل و شیعه رو دارد، اگر کسی بمیرد و هیچ یکی از طبقات ارث حتی ولای عتق و زمان جریرم نباشد، ائمه فرمودن، هم روایت از امیرالمومنین، بقیه ائمه هم دارن، که ارث او بین همشهری های فقیرش چه بشه؟ تقسیم بشه. یعنی اموالشو میدن، تعبیر تو روایت اینه، همشهاریجه، که همون همشهری شماست، همون همشهری فارسی است. توجه میفرمایید؟ بله. بین همشهری ها، مثلا اگه در اصفهان مرده، میدن به فقرای اصفهان، همونایی که آه میکشیدن و در خونش میرفتن یه چیزی به ما بده نمیداد، حالا دیگه دعا الحمدلله میگن، الحمدلله مرد، بین فقرای شهر تقسیم میشن. پس امام وارث و من لا وارث له، تو جیبش نمیگذارد امام، خودشون فرمودن بین فقرای اهل بلدش تقسیم بشود. توجه فرمودی؟ خب این طبقات ارث که برای شما گفت نه دولت چه کار است؟ میگون فقرای اهل بلد، در زمان غیبت هم فقرای اهل بلد. اگر مرد وارثی ندارد، چون امروز که دیگه ولای عتق نیست که، ولای زمان جریره هم که نیست که، چون امروز شرکت های بیمه، شرکت بیمه که ولای زمان پولشو میسونه، حق البیمه شو میسونه، بنابراین ولای زمان جریره هم نیست، اما ولای امامت هست، میرسد به امام زمان. طبق دستور پدران امام زمان باید بین فقرای اون بلد تقسیم بشه، یعنی هر جا که مرده اهل هر جایی که هست بین فقرای اونجا، ببینید اموالش رو شروع میکنن تقسیم کردن، میدن به فقرا، برن یه چیزی گیرشون بیار، اقلا شاید یکیشون بگد خدا بیامرزه داشت. خب بنابراین بله ارتباطی به دولت ندارد که به دولت برسه، اگرچه دولت بر میراث مالیات میبندد، توجه میفرمایید، و هرچه که طبقات ارث دورتر بشد مالیاتش هم بیشتر میشه، طبقه اول کمتره، طبقه دوم، به طبقه سوم و چهارم که میرسد شاید 80% 90%ش میشه مالیات. توجه میفرمایید؟ یعنی علی همون پسر دایی آقای ظفر که گفتیم در آمریکا که آقا ناراحت شد، اگر دولت بفهمد بیش از 80% 90% چکیه که از اونجا برای آقای ظفر میاد میگیرن، میگن مالیاتشه، باید شما مالیاتش را بدهید. آقای نفقه هم که میگن ارثی که چه باشد، ارثی که شما متوقعش نباشید و بدون برسد، اونم خمس داره. خمسش هم که آقایون میخوان بگیرن، تشت چقدر برای آقای ظفر میمونه؟ بله معلوم نیست چقدر بمونه. در هر صورت این عبارت والذین عقدت ایمانکم همه اینا رو میگیره، یعنی والذین عقدت ایمانکم عقد نکاح رو میگیرد که زوج و زوجه باشن، بفرمایید ولای عتق رو میگیرد، ولای زمان جریره رو میگیرد، ولای امامت هم میگیرد. یعنی این عبارت عبارت وسیعی است که همه این موارد رو میتوند بگیره. حالا میفرماد والذین عقدت ایمانکم، پس شد سه قسم، میتونه ماترکش ماترک اون کسانی که بله بفرمایید که مورث والدان باشند، اقربون باشند، و الذین عقدت ایمانکم وارثان. حالا فآتوهم نصیبهم، فارا می توانید که واقعه در جواب شرط بگیرید، در فرضی که اون الذین را مبتدایی گرفتید که متضمن شرط، فا را می گیرید واقعه در جواب شرط، آتوهم بعدیش را می گیرید چی؟ جواب شرط. می توانید که فا را تفریع بگیرید، یعنی اون مبتدا را متضمن شرط ندانید و فا را تفریع بگیرید. اونایی هم که حرف زائد رو میپذیرند که در قرآن به کار رفته برای زینت، میتوانیدم زینتش بگیرید، علا فرضی که به معنای حرف زائده به معنای زینت باشه. حالا میفرماید این سه قسم که برای شما گفتیم، فآتوهم نصیبهم، اینا هر کدوم برای خودشون یه نصیبی دارن، نصیب و حظ و بهره اونها را بهشون بدید. آتوهم فعل امر، فاعلش بله فاعلش واو، شما مؤمنین بدهید هم ایشان را، ایس قسم ستایفه ای را که برادون گفتی، ضمیر مفعولیش به موالی برمیگرده، به این موالی بدهید نصیبهم، هم مفعول به اولش، نصیبهم مفعول به دومش، نصیبشون رو بهشون بدهید. خب این نصیب چقدر است؟ در آیه 11 و آیه 12 این سوره نصیبا رو بیان کرد بعضیاش. توجه می‌فرمایید؟ اون مقداری که نصیبشونه بدید. ملاحظه بفرمایید کلمه یه نصیب به کار برده. برگردید آیه قبل، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. اینجا میگه نصیبشون رو بهشون بدید، یعنی که داستان نصیب، حظ، بهره، سهام، همش هم اکتسابی نیست. یه وقت دیدید که برای کسی هم ارث و میراثی آمد که دیگه زحمتی بابت اون ارث و میراث نکشید است و کسبی در کار نیست. بنابراین میگه نصیب رو بدهید. نصیب چقدر است؟ نصیب دیگه تو اون آیات قبلی آیه 11 و 12 بیان شد. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، و خدا شهید است، ای شاهدا، خدا شاهد است میدن یا نمیده. توجه میفرمایید؟ یعنی این نصیب ها پرداخت میشد یا پرداخت نمیشد، خدا شاهد است و میبیند و عالم است و میداند. گمان نکنی اگه گفت آقا خوردیم و رفت طوری هم نشد، نه، خدا شاهد است، محاسبه میکند. یه چند تا روایت سری. صحیحه حسن ابن محبوب تو کافی جلد اول صفحه 537، حدیث اول چاپ 15 جلدی، چاپ 8 جلدی جلد اول صفحه 216، چاپ مرحوم غفاری. سأل تو ابل حسن ان قولهی عز و جل همین آیه، قال انما عنی بذالک الائمه علیهم السلام. بله، مراد ائمه هستن. مراد ائمه هستن یعنی این قسم آخر سومی، الذین عقدت ایمانکم. این عقد ایمان را معنا میکنه، چون والدان و بفرمایید اقربا، اونا که ائمه نیستن که، میشد این قسم سوم که عقدت ایمان و ایمانکم فرمودن انما، انماشم حسره، منتها قاعدتا حسر اضافی. مراد ائمه هستن. بهم، بهم عقد الله ایمانکم، اشکالی هم ندارن. گفتیم که ولای امامت هم داخل در این است، بنابراین اینم مشکلی نیست. عیاشی هم این روایت رو داره. موثقه زراره باز تو کافی، منتها این کافی میره جلد 13 صفحه 518 حدیث 2، باز 8 جلدی جلد 7 صفحه 76. در موثقه زراره از امام صادق علیه السلام میفرماین انما عنی بذالک اولو الارحام فی المیراث ولم یعنی اولیاء النعم. ها، اولیاء نعمت نیستند، اینا اولو الارحامن که در میراثن. فاولاهم بالمیت اقربهم الی من الرحم التي تجره الیها. نه، مقصود چنین است. بله، انا یعنی اناشون. خیلی خلا انا. خب این فاولاهم بالمیت، این روایت موثقی است که اینا شیخ هم داره در تهذیب با سند موثق. این نقطه مقابل اوره. اون میگه ائمه، این میفرمایند اولی الارحام. فیض گیر افتاده بین این دوتا روایت، میگه که پس چطور شد؟ اون میگه ائمه، این میگه نه، اولیاء نعمت نیستن که ائمه باشن و اقربای میتن. فیض گیر افتاده. می‌فرماد مراد از اولیاء نعمت که تو روایت امام صادقه موثقه زراره، مراد از اولیاء نعمت ولای عتق، اونایی است که عتق کردن، که بله ولای عتق اینجا داخل نمیشه. خب بفرمایید که خب ما میدونیم که ولای عتق هم یکی از اون چیزهایی است که ارث میبره، پس چرا فیض شما میفرمایی ولای عتق قطعا داخل است در عقدت ایمانک؟ پس فرمایش فیض تمام نمیشد، یکی از دو راه باقی میموند. یا شما باید بگون آقا امام صادق علیه السلام اقربون رو معنا کردن، فرزندشون موسی بن جعفر الذین عقدت ایمانکم رو معنی کردن، چون تو ذیل آیه از اول میخونه تا اینجا لکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم. امام صادق میگن مراد از آیه اقرباس اولل ارحام است. خب معلومه این اولل ارحام مراد چیه دارن معنا میکنن، این اقربا رو دارن معنا میکنن. موسی بن جعفر که میفرمایند مراد آیه عقد، مراد آیه ائمه هست، دارن عقدت ایمانکم رو معنا میکنن. ترجمه میفرمایید و بنابراین اینا با هم تنافی ندارن، هر دو صحیح هست، یکی معنای اقرباس یکی معنای عقدت ایمانکم، بنابراین تنافی وجود نداره. یا حمله به این باید بکنید تا دوتا روایت با هم معارضه نکنند، یا حمل بکنید که مراد حلفایی است که عقد یمینهایی است که در جاهلیت خونده میشد. در جاهلیت آقا یه عقودی بود، با هم عقد و پیمان می‌بستن که می‌گفتن مثلا بله ما با هم هم پیمان می‌شیم که حرب و که حربی، سلم و که سلمی، دم و که دمی، و جنور ما آخرش هم می‌گفتن بله و ارث و که ارثی. یعنی آخرین جمله این بود که تو از من ارث می‌بری منم از تو ارث می‌برم. اون وقت این مردی که این پیمانو بسته بود اگر 70 پشتم غریبه بود بهش ارث میدادن. توجه میفرمایید؟ هر کدوم دیرتر میمردن ارث بهشون تعلق میگرفت. بنابراین این پیمان در جاهلیت بود. یا مثلا در جاهلیت فرزند خانده برمیداشتن، فرزند خانده ای رو که برمیداشتن مثل فرزندان خودشون بهش ارث میدادن. یعنی الان اینی که الان الیوم انجام میشد، فرزند خوانده برمیدارن و بهش ارث میدن مثل فرزندان خودشون، این در واقع سنت جاهلی است. ترجمه میفرمایید زید ابن حارثه فرزند خوانده پیغمبر بود و گمان میکرد که ارث هم از پیغمبر میبرد، آیات ارث که آمد زید فهمید که دیگه او میراث بر نیست، اگرچه زید زودتر از دنیا رفت در جنگ موته زید بله شهید شد، اما در عرب جاهلی به فرزند خوانده ارث داده می شد. توجه می فرمایید؟ لعل مراد از آیه شریفه این باشد که آقا اینا میراث برند، اما اون همپیمان های جاهلی شما، اونایی که فرزند خوانده و اینایی که بهشون ارث میدادید، نه اینا دیگه ارث بر نیستن. و مراد امام صادق در موثقه زراره انما عنی یا انا بذالک اولو الارحام فی المواریث، مراد این باشد. و صلی الله علی محمد. ارث میراث بر اینا نیستن، اگه بخوان باید خودشون یه چیزی قبل از مرگ بهشون بدن. پیشا پیش هرچی میخوان بهشون بدن بدن، مال خودشون نمیدن. اما ارث اینا نیم برن، ارث میرد مال طبقات بعد. خب این سنت جاهلیت گفت شرعن وارث نیست. خاموشش کن بچه‌ها، نشسته
بیکن
چایت
شما میرید؟ شما چایت